أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در ادعای ملکیت شیء واحدی بود توسط دو نفر بر اساس دعوای خرید و شراء از شخص ثالثی. زید و عمرو هر دو مدعیان که از شخص بایعی کالای رو خریدن و تمام ثمنش رو هم هر کدوم ادعا میکنن ادا کردن به بایع. بنا شد این مسئله سه فرض رئیسی داشته باشه. فرض اول این که شخص بایع معترف به تصدیق یکی از این دو نفر باشه به نحو معین، بگه شخص زید راست میگه، او خریده و پولش هم داده و دیگری خلاصه درست نیست ادعاش. فرض دوم این بود که شخص ثالث منکر هر دو ادعاست، میگه اصلا به هیچ کدوم نفروخته و پولی از هیچ کدوم دریافت نکردم. و فرض سوم اینه که اعتراف بکنه به بیع لأحدهما لامعین، میگه بله فروختم به یکی از این دو نفر به غیر بدون تعیین. نسبت به این فرض ثالث مرحوم آقای خویی یک کلمه حواله میکنه این بحثش رو به ما سبق، که میفرماد این مربوط میشه به مسئله ای که تداعی در عینی که خلاصه یدی برش نیست. دو نفر ادعای ملکیت عینی رو بکنن که شخص سومی ید برش نداره. اینجا فرضاً هم شخص سوم ید داشته باشه، چون مدعی ملکیت نیست بلکه معترف به بیعه، پس و معترف به شخص معینی هم نیست، ید او کلایده. و اما دو فرض اول، کلام در فرض اول از این دو فرض بود، اونجایی که اعتراف بکنه به نفع یکی از این دو. در این صورت مرحوم آقای خوی قدس سره دو حالت فرض فرمود. حالت اول این بود که هر دو بیانه داشته باشن یا هیچ کدوم بیانه نداشته باشه. اعتراف کرده زید خریده، یا اصلا بیانه‌ای در کار نیست یا بیانه متعارضه توسط دو مدعی. در این صورت مرحوم آقای خوی قدس سره فرمود اعتراف به نفع هر کدوم بود قول او مقدمه. و نهایت اینه که اون شخص دیگری حق مطالبه به یمین داره، امر میتونه مطالبه یمین بکنه، اونم از زید میتونه از بایع میتونه مطالبه یمین بکنه. و الا فرض اینه که با به اصطلاح اعتراف ملکیت اولی ثابته. دومی از قبیل ادعای علیه زلیت محسوب میشه، این در صورتی که هر دو بیانه داشته باشن یا این که هیچ کدوم بیانه نداشته باشن. ولی اگر یکی از این دو، حالت دیگه دوم اینه، رسیدیم به این حالت، اگر یکی از این دو بیانه داشته باشن، منظور از یکی هم بیانه داشته باشه اون غیر معترف له، چون اگر معترف له بیانه داشته باشه که اثری نداره، چون بیانه هم نمی داشت، فرض اینه معترف له قولش مقدم بود، زید که مورد تصدیق شخص بایع و مالک قبر قرار گرفت، قول او مقدم بود بدون بیانه. حالا بیانه هم داشته باشه هیچ، ولی اگر دیگری بیانه بیاره، اقرار او کافی بود دیگه. مقرله نه دیگه، مقرله قسم نمیخواد. اونی که قسم باید بخوره در حقیقت خود بایعه، که اون غیر مقرله میتونه حق مطالبه به یمین داره. اگر غیر مقرله که امر بود در مثال ما بیانه داشته باشه، ایشان فرموده در این صورت قول او مقدمه، یعنی اینکه طبق بیانه، برای اینکه نهایت چیزی که اعتراف ثالث اقتضا میکنه اینه که مقرله رو از قبیل ذلیت قرار میده، که انهو این از قبیل کسی است که حجت بر ملکیت داره، از قبیل ذلیت، چون اعتراف مالک سابق موجب میشه که خلاصه مقرله قولش مقبول باشه بلا حاجت الى البینه. اون از باب همون قاعده من ملک که گفتیم، حجت بر مدعی است که اعتراف کرد شخص مالک قبل به اینکه به او فروخته. خب حالا بیانه آمده در قبال این، معلومه که ید و اون چه از قبیل یده در مقابل بیانه که مقاومت نداره. امر اگر بیانه آورد بر این که من خریدارم، مثل اینکه بیانه‌ای در مقابل ید، قول ذل بینه مقدمه در این صورت. خب به مقتضای اون حکم میشه به این که ذل بینه خریداره و پولش هم که پرداخت کرده. اینجا باز مرحوم آی خویی فرموده اون شخص دیگه‌ای که مقرر لهه، نمیدونم اینجا میشون در اینجا یا در همون حالت قبل گفته بود حق مطالبه یمین از خود بایع، نمیدونم ایشون اینجا یمینم گفته باز یا نه، یعنی این که این مقرله اینجا دیگه یادم نیست اینو گفته باشه، این که آخه ایشون توی همین فرض اقرار یه جاش گفت یمین، که گفت اون قسمت، منتها یمین رو برای اون شخص گفت. گمان میکنم اینجا هم گفته که اون کسی که بیانه ندارد نداره. بخونید عبارت ایشونو.
ایشون میگه اختلاف فی مال معین فدع كل من ضمان هو شراه من زيد و عقبه السماء فان اعترف البائع احدهما دون الاخر فالمال للمقرله وللاخر احلاف البائع لما ياتي سواء اقام كل من هو البينه لا مدعا ام لم يقيم جميعا.
بله
نعم،
اینه که این الان محل بحث ما این بود.
سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حکم له بالمال و على البائع نهزا ان يرد الى المقرله ما قبضه من
الاعتراف. بله، یمین دیگه نداره. بله، در همین فرض، یعنی همین جایی که بینه به نفع زید قائم شد، به نفع امر قائم شد، مقرله زیده، یک نفر بیانه داره که امره. خب ایشون آقای خویی در این فرض داره که طبق بیانه عمل میشه، چون بیانه در مقابل اقرار ارزشی نداره دیگه. اینجا اقرار کرد این مال زیده به زید فروختم، زیدو از قبیل ذلیت قرار میده، بیانه برش مقدمه. منتها به دنبالش مرحوم آقای خویی میفرماد خب طبق بیانه باید کالا رو بدن به امر که بیانه اقامه کرده، منتها زید میتونه بره از بایع پولیشو پس بگیره، چون بیانه اقتضا کرد که این مال فروشش به اون بوده. و نتیجتا اینه که فرض اینه مقر اعتراف کرد که من به زید فروختم و پولیشو از زید گرفتم، چون فرض اینه که ادعا این بود، دو نفر ادعا کردن هر کدوم که هر کدوم خریدارن و پولیشم پرداخت کردن. شخص ثالث که بایع بود به نفع زید اعتراف کرد، یعنی به رفع زید اعتراف کرد، یعنی قبول کرد که به او فروخته یک و پولش هم از او گرفته دو. خب حالا اگر بیان قائم شد بر این که به امر فروخته، کالا رو دیگه حق نداره به زید بده، چون بیان حجت در مقابل اون اقرار، کالا رو باید ببره تحویل امر بده. فرق است بین این که، خوب دقت کنید این تیکه رو، اقرار بکنه شخص ثالث به نفع امر بعد از اقرار به نفع زید، و بین این که اقرار کرد به نفع زید بیانه به نفع امر قائم شد. اون جایی که اول به نفع زید اقرار میکرد و بعد به نفع امر، کالا رو باید بده به زید، پولش هم باید بده به امر، چون اقرار بعد الاقرار موجب سقوط اقرار اول نیست. اما اینجا اقرار کرد به نفع زید و از اقرارش هم بر نگشت، بیانه آمد به نفع امر قائم شد، و بیانه اقرار او رو باطل میکنه. خب بیانه که اقرار او رو باطل کرد، نتیجتا اینه که کالارم باید بدن به امری که اقامه بیانه کرده. تا اینجاش خوب، هیچ مشکلی نداره. ولی مروای خویی یک نقطه اضافه فرمود اینجا، و اون این که زیدی که مقرر لهه میتونه بره پولشو از امر پس، از بایع پس بگیره. چرا؟ عبارت آی خویی اینه، لاعترافهی، اگر اشتباه نکنم لاعترافهی، یعنی اعتراف می کند این شخص زید که مقرر لهه به مقتضای اعترافش که من به این فروختم و پولشو گرفتم. خب اگر پولشو گرفتم، بی خود پولشو گرفتی، بیانه اقتضا میکنه مال دیگری باشه، باید پولو پس بدی. این ادعای مرحوم آیخویی در این بخشه. فرض اینه که اون بایع که دیگه نمیتونه پول بگیره مجدد، چون که بیانه قائم شد برای این که به این آقا فروخته و پولش هم فرضاً گرفته. فرض اینه، هر دو ادعا میکنن که هر یک خریدارن و پولش هم کاملاً پرداخت کردن، منتها کلام اینه کدوم خریدار و پرداخت کننده است. بایع به نفع زید اعتراف کرد، بیانه به نفع امر قائم شد. خب بیانه وقتی که به نفع امر قائم شد، یعنی بیانه قائم شده برای این که به امر فروخته و پولش هم از امر گرفته. بله، که فرض اینه تلازمی نیست، ولی مفروض اینه دیگه، مفروض اینه که بیانه بر ادعای یکی از این دو قائم شد، بر ادعای امر، و ادعای امر مجموع الامرین، خریدم و پولشو پرداخت کردم. خب اگر بیانه قائم شد بر هر دو ادعا،
اعتراف اولش که گفت زید تصدیق کرد،
کی اعتراف کرد؟
خود بایه.
بایه و اعتراف کرد.
نه،
مفروض اینه، مفروض اینه که هر دو ادعا کردن، هر یک گفت خریدم پولشم پرداخت کردم، بایع به نفع زید اعتراف کرد. به نفع زید اعتراف کرد یعنی این که هم به او فروختم هم پولشو دریافت کردم دیگه، مفروض اینه. عرض من به مرحوم آقای خویی اینجا اینه، چرا حق داره زید پولشو از بایع پس بگیره، در حالی که بایع بله اعتراف کرد من پولشو از زید گرفتم، اما زیدم معترف به این که من خریدم و پولشو به این بایع دادم، این بایع به حق پولو از من گرفته. درسته من پولو دادم به بایع، بایع هم میگه راست میگه، پولو به من داد، اعتراف میکنه، اما به چه عنوان زید بتونه بره پولشو پس بگیره بعد از آنی که زید معترفه به این که من به حق پولو به بایع دادم چون من خریدارم. حالا کالا رو به من ندادن، امر دزدی کرد کالای منو، المظلوم لا یظلم غیره. خب سامان در مقابل مبیع، فرض اینه که مشتری میگه من خریدارم، چون من خریدارم پس ثمنم باید به این بایع بدم، به گونه ایه که اگرم به بایع ندم گناه کردم چون من خریدارم، من بدهکار این آقا.
ولی
اون
که از جانب بایع به من تحویل داده نشه باز من باید ثمن رو بهش بدم،
فرض یعنی مالکه. منتها کلام اینه که حالا شما فرض بکنید اینکه در قبض، حالا فرض بکنید ممکنه در قبض ثانی هم باشه، مهم نیست، کلام اینه که با بی معامله تمام شد، ثمن منتقل شد. این مثل این که طرف بعد از آنی که خرید کالا رو دوز آمد برد. آقای من بیانه اقتضا میکنه ملک غیر و فروخته، فرض اینه که این ادعای این مشتری اینه که من ملک غیر نخریدم، دروغ میگه، اون طرف میگه او خریده. اگر دو بیع واقع شده بعد بیانه بیاد بگه که قبلا به او فروخته شده، پس بنابراین اینجا مدعی که میگه من زید که میگه من خریدارم، این معناش اینه که در حقیقت میگه مال دیگری رو من خریدم. خب اینجا میتونه پولشو پس بگیره چون که در حقیقت اصلا دیگه ادعایی نمیتونه داشته باشه. خب میدونم فرض اینه، این کسی که ادعا میکنه من خریدم یعنی میخواد بگه من مالکم، بیع صحیح با من اتفاق افتاده. خب وقتی که آمد بیانه اثبات کرد که بیع با دومی واقع شده، پس در حقیقت این مشتری داره اون بیانه رو تکذیب میکنه، میگه اون بیانه اشتباه کرده، ما دو برادر دو قلو بودیم، من خریدار بودم، بیانه منو با امر عوضی گرفته. بیانه آمد به نفع امر که شهادت داد، در حقیقت بیع واحد رو داره به اون طرف میبره، اون بیع واحدی که صحیح بود به نفع من بود، یه معامله بوده، این یه معامله رو زید میگه با من بود، امر میگه با من بود. این نیست که دو معامله شاید اتفاق افتاده بعد از آنی که به یکی فروخته به دیگری بعد فروخته. فرض اینه ادعای بی جاییه که طرف مفروضش اینه که میگه به من فروخته شده در حالی که ملک کسی نبود.
هر دارن ادعا میکنن، اون میگه آقا من این مال رو خریدم ثمن رو دادم، اونم میگه من این مال رو خریدم ثمن رو دادم.
خب بسیار خوب،
یه بی
اتفاق افتاده دیگه، مدعا اینه دیگه. و الا اگر دو بی اتفاق افتاده باشه، خب اون وقت این دو بی مردد کدوم اول بوده تا درست باشه، اون عیبی نداره، بیانه قائم بشه بر این که اول به ام فروخته شده. خب اگر بعدن به زید فروخته شده، نتیجهش اینه که باید این زید بره پولشو پس بگیره چون بیع فاسدی واقع شده. و دیگه اگر احتمال بده که زید اگر احتمال بده اول به ام فروخته شده، حق نداره بیاد ادعا بکنه این مال به من فروخته شده به این معنا که بیاد ادعا بکنه من مالکم، باید بیاد بگه یه بیع اتفاق افتاده، نمیدونم اون وقتی آقا مالک بوده یا نه. یعنی از جایی که طرف نمیتونه ادعای ملکیت بکنه، چون میگه احتمال میدم که این آقا قبلا این مال رو به کسی دیگه فروخته، از کجا میگی که خلاصه به تو ابتداعا فروخته؟ اگر دو معامله اتفاق افتاده باشه حتما ثانی میتونه پس بگیره، و در صورتی که بیانه بر تعین یکی قائم شد، یعنی بیانه باید بیاد بگه اول به این آقا فروخته شده، اول به ام فروخته شده، خب در این صورت بله نتیجتا اینه که دوم به اون شخص دیگه فروخته شده، میتونه اون آقا بعد از آنی که بیانه قائم شد بر این که اول به ام فروخته شده، زید بگه خب این آقا به من فروخته در حالی که به ام فروخته بوده. اما فرض اینه که دیگه ادعایی در این صورت نخواهد داشت، در حالی که فرض اینه. زید میگه من مالکم، یعنی میخواد بگه عمرو دروغ میگه، اصلا عمرو خریدار نبود. اگر بینم بیاد به نفع عمرو قائم بشه، بینه ایه که کاذبه، خطا کرده، اشتباه کرده. اگر اون بینه اشتباه کرده، پس بنابراین با این فرض چجوری حق داره زید بیاد پولشو از عمرو، از فروشنده پس بگیره؟ چون معترفه به این که من این پولو به حق به این آقا پرداخت کردم. فوقش اینه که کالا رو به ناحق از دست من گرفتن. مثل که بعد از آنی که مشتری شیعی رو خرید قبضم کرد، بیان از دست مشتری کسی بیاد بدزده. امر با بینهی که اقامه کرد در حقیقت از قبیل سرقت مال زیده. خب این موجبی نداره؟ آیا در جایی که زید خریدار شیعی بود، سارقی آمد بعد از آنی که زید پولو پرداخت کرد قبضم کرده مالو، سارقی آمد این مالو از دست زید دزدید، آیا زید میره پولشو از فروشنده پس میگیره؟ کلا.
شما تقاص رو
کجا میفهمید؟ تقاص معنا نداره اینجا.
جایی که شخص چیزی گیرش نمیاد میگید که حق تقاص داره.
اون جای حق تقاص داره که
شخص عایدش نمیشه
دوز برده، عایدش نمیشه پیش اون فروشنده نیست. اگر فروشنده مال خریدار رو نگه بداره،
دست این نبوده که تلف شده باشه که شما بگید که این بایی اینجا مثلا هیچ کار است،
هیچ کار است دیگه.
چیزی به
بیان آمد بیان اولا ببینید اصلا این مسئله رو که حالا بعد عرض خواهم کرد، فرض نیست که تو دست مشتری نباشه، ممکنه اصلا تو دست زیدم باشه. میگه آقا من این کالا رو، چون تو مفروض آقای خویی این نیست که در ید بایعه، نه فرض کنید اصلا در ید زید، الان زید میگه آقا این کالا رو من خریدم پولشم دادم به این آقا. عمرو میگه بی خود میگی، این کالا رو من خریدم پولشو به این آقا دادم. فرض اینه دیگه، این فرض خارج از مرحوم آقای خویی تفصیل نداد بین جایی که این کالا فی ید احده، این ربطی در کلام آقای خویی ربطی به اون مسئله اذا تداعا عینن اما ان یکون فی ید احدهما او فی یدهما او فی ید ثالث او لا ید لاحدهما علی، که در مسئله نمیدونم چندون گذشت، اینجوری آقای خویی فرض نکرده. مستقیماً فرموده دو نفرن ادعا میکنن، میگن این کالا رو خریدیم، هر کدوم هم میگن تمام پولیشو دادیم. فرض کنید در دست زیدم هست الان. خب مفروض اینه که بیانه قائم، آقای فروشنده میگه اینو من به زید فروختم، راست میگه، ولی بیانه قائم شده بر این که عمرو خریده، میان از دست زید میگیرن تحویل عمرو میدن. خب شما میگید اینجا زید باید بیاد پولی رو که به اعتراف بایع به امر داده بره از به بایع داده بره از بایع پس بگیره. از چه باب پس بگیره؟ میدونم میدونم خب میدونم، آخه باید برگردونه بده. زید معترفه، زید معترفه به اینکه این پول مال من نیست. میدونم اقرار داره آقای من. یعنی بایه باید پولو بیاد بده به زید اگر زید مدعی باشه. زید بیچاره معترفه، میگه نه آقا پول نوش جانت، لازم نیست به من پول بدی، حرام اصلا این پولو من از تو بگیرم. آقای من تحویلم داده؟
نه، یعنی وقتی بایع در مقابل چیزی به این آقا نده، حالا ولو تحویلم داده باشه، اما به هر حال میدونه که این آقایی که مشتری هست کالا رو تحویل نگرفته، حالا به
تحویل گرفته. یعنی بحث تسلیم و تسلمم نیست، تحویلم گرفته، ولی اونم اینجا اثری نداره. تحویلم گرفته به مقتضای بیانه، بعد از تحویل آمدن از دست این آقا گرفتن این مالو.
وقتی گرفتن دیگه باید
مثل دوز آماد برد. اگر دوز آمد برد هیچ فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. وقتی دوز آمد برد، این آقا بره به فروشنده چه چیزی پس بده. حکم امر در اینجا حکم سارقه. وای من چه باطلی گرفته، دوز آمد ازش برد. ولی زا این نقطه که تو کلام آقای خویی مفروض اینه که مثلا پول باید پس داده بشه، در حالی که اون اگر اون مقرله خودش مدعی نمی بود که من خریدم و پولشو به حق دادم، خب گفته می شد. خب در این صورت بیانه وقتی که قائم شد بر این که بایه به امر فروخته، پس بنابراین معناش اینه که پولو از زید به ناحق گرفته. زیدم که اعتراف نداشت که من خریدار بودم، زید میتونه بره پولش رو از اون آقا مطالبه کنه. ولی فرض اینه که زید اقرار داره که من خریدار بودم و فروشنده به حق از من پول گرفته و امر از قبیل سارقه. خب اگر امر از قبیل سارقه، به چه عنوان بخواد زید بره پس بگیره پول خودش رو؟ به نظر میرسه اینجا نداره. خاکی چه دو مال دزدی بخواد فروخته باشه، کسی ادعا ارزشی نداره.
من طبق ظاهر مالکم، ولی بیانه اومد گفت که این آقا دروغ میگه.
این نیست، یعنی مفروض اینه که میگه من خریدم و اون امری که میگه من خریدم دروغ میگه. بخونید یه دفعه دیگه عبارتو. بله. هر کدوم میگه من خریدم، من خریدم یعنی من مالکم دیگه. اگر من آقای من طبق ظاهر، یعنی اگر طبق ظاهر، یعنی اینکه شایدم اون آقا که خریده اول اون خریده، پس من خریده من بی خوده، پس بنابراین حق ادعا نداره اینجا. حق ادعایی چی میکنه؟ اون آقا میگه من خریدم، خب من مالکم. خب اگر من مالکم پس خرید من بی خود بوده، مال مردم رو خریدم. خب اگر نمیدونه پس بنابراین ادعاش بخواد جزمی باشه، مبنی بر این که من مالکم.
جزم به این داره که من خریدم، نمیگه من مالکم. خب
اگر به این مقدار باشه، من خریدم اما شاید معامله باطل باشه، بسیار خوب. اگر شاید معامله باطل باشه، در این صورت اشکال نداره. بیانه میاد میگه که این مال به اون دیگری فروخته شده. کلام اینه که این مال به اون دیگری فروخته شده، آیا بیانه شهادت میده که این مال به اون دیگری فقط فروخته شده به این معنا که شاید هم قبلا به دیگری فروخته شده باشه؟ خب میدونم اینجا باید ببینن اول به کی فروخته شده. بیانه اگر بیاد بگه به یکی فروخته شده که به این به درد نمیخوره. اگر به چند نفر فروخته شده، باید برن بگردن ببینن اول به کی فروخته شده. این دیگه به درد نمیخوره بیانه بیاد بگه به این آقا فروخته شده، چون بیانه ای که میاد میگه به این آقا فروخته شده، انکار نمیکنه که قبلا به یکی دیگه هم فروخته شده. خب اونی که مهمه باید پیدا بکنن به اولین کسی که فروخته شده کیه. باید مفروض جایی باشه که بیانه داره شهادت میده که انه این مالو به این آقا فروخته، و اگر بعد از این کسی بیاد ادعا بکنه، ادعای بناحقی ادعا میکنه، باید مفروض این باشه. بسیار خوب، و هر دوم بی واقع شده. حالا اگر بیانه بیاد بگه من دیدم به این آقا فروخته، دروغم نگفته، اما نمیدونم قبلا به دیگری فروخته یا نه، فرض این اون آقا میاد میگه که من قبول، مثل که بیانه بیاد بگه که به اون آقام فروخته شده، هر دوم راست میگن، به کدوم اول فروختن نمیدونم. فرض اینه که این مشتری میگه که اب نداره، اون آقا میگه به من فروخته شده، به منم که فروخته شده، ما دو نفریم نمیدونیم اول به کدوم از ما فروخته شده.
باید نگاه
مهم نیست دیگه. کلام اینه که دو نفرن ادعا میکنن، هر دوشون هم اصلا چه بیانه دارن چه اینکه اصلا بدون بیانه هر دوم قبول دارن که نمیدونن که بی اول به کی اتفاق افتاده. خب اینجا نمیشه کاری کرد با این. اگر بناست دو بی واقع شده، بی با کدوم اول واقع شده؟ بیانه میگه با این آقا بی شده، نمیگه با این آقا بی اول با این آقا بی شده، میگه با این آقای بی اتفاق افتاده، اول و دوم که تعیین نمیکنه. پس بنابراین چرا قول بیانه مقدم باشه؟ قبول داره خودش بی واقع شده. فرض اینه زید ثابت نکرد، چون ثابت نکرد کالا رو باید ببرن به اون دومی بدن، به امر بدن. اما خود زید که قبول داره بی واقع شده، ثابت نکرد. خب حالا این مثل جایی که از نظر این زید دو بی واقع شده، بینم که نگفت این بی بیعی که برای امره اول واقع شده. اگر بیانه میگفت بیعه به امر اول واقع شده، خب زید میتونه بره مالشو پس بگیره، برای اینکه میگه مال فروخته شده به امر رو به من فروخته، پس پول منو به ناحق گرفته. بیانم که اینو نگفت، مفروض بیانه اینه که شهادت بر اصل بیع داد. یه بیع با بیانه ثابت شد، بیع دیگر به اعتراف زید ثابته. خب تقدم و تأخرش معلوم نیست. اگر میگید بیانه شهادت میده بر این که بیع اول نسبت به امر بوده، اون وقت درست میشه، بیع اول مال اون بوده، این بیعش نمیدونه مثلا چجور بوده، خب به مقتضای اون بیانه میره پولشو پس میگیره. اما فرض اینه که اون بیانم، فرض اینه به همون نحوی که هر کدوم مدعی بیان، بیانم میگه بی با این آقا واقع شو. خب حالا اون بحث دیگه است، تقدم تاریخ و احدل بینتین، یعنی اینکه یه بینه بگه این فلانی فروخته، بینه دیگه روز بعد میگه. خب این که تو کلام آقای خویی فرض نشد. مسئله آقای من مسئله شرایع و مسئله قرآن که نیست، مسئله تو کتاب، مسئله تو قرآن که نیست، این مسئله تو شرایعه. ما الان شرایع نمیگیم، کلام اینه تکمله آقای خویی رو داریم اول بیان میکنیم. این نسبت به فرض اول. از نظر حکم قضایی، چون این طرف این زید معترف به این که من خریدار بودم، از نظر محکمه حکم کرد که کالا رو باید به امر بدن، اما از نظر محکمه اونی که زیدی که هست میگه من خریدارم، اصلا بیانه رو قبول نداره. درسته بیانه هم زید رو قبول نداره، ولذا چون بیانه حجت در مقام ظاهر، کالا رو دیگه به زید نمیدن، کالا رو میبرن به امر میدن. اما زیدی که میگه من خریدارم دیگه بیانه رو قبول نداره. قول این رو در این که کالا رو حق داره بگیره نمیپذیره، اما قول این رو در این که من خریدارم و پول رو به حق باید از من گرفته که دیگه چرا نپذیره؟ چون این بیانه به اقرار این شخص زید اشتباه میکنه، خطا میکنه. و رضا عرض کردیم که امر از قبیل سارقه در دید زید. این نسبت به فرض اول. خب حالا نسبت به این فرض اول، مرحوم آقای خویی این تفصیل رو فرمود دیگه، دو حالت براش بیان کرد و بعد از در هر یک از این دو حالت هم خلاصه فرمایش خودش رو فرمود. ما حالا گذر میکنیم الان تا بقیه فروض رو عرض بکنیم. در نهایت به نظر ما در همین فرض اول اینی که مرحوم آیخوی قدس سر رو فرمود یه اشکال کلی دیگری داره، فعلا با مماشات با اصل فرض آیخوی و کلام آیخوی این عرایز ما تا حالا بود. و اما اینکه اصلا در این مورد آیا حکم اینه که در فرض تعارض بینتین فرمود مرحوم آیخوی با فرض تعارض بینتین و عدم وجود بینه علت تقدیرین این حکم گفته میشه، فیه کلامون که یعطی انشاءالله. فرض دوم اینه که شخص بایع منکر هر دوست، بایع میگه نه به زید فروختم نه به امر. عبارت مرحوم آیخوی اینه که لم یعترف، اما که انه منظور این نیست که فقط بگه نمیدونم. لم یعترف که انه منظور اینه که انکره، میگه نه به زید فروختم نه به امر، به قرینه این که بعد ایشون گفته باید قسم بخوره. خب حالا که بایه انکره هر دو رو، فرض اینه که این دو نفرم زید و امر یا هیچ کدوم بیانه نداره یا هر دو بیانه داره، علی تقدیرین قول بایع که هیچ کدوم اینا مالک نیستن، یعنی دعوای این دو مدعی ساقط به انکار بایع. منتها هر کدوم از این دو مدعی شراء حق دارن بایع رو قسم بدن، چه بیانه ندارن یا بیانه هاشون به تساقط رفت به کارش، چون بایع در حقیقت منکره نسبت به این مدعی ها. بایع هم باید دو قسم بخوره، یعنی چون هر کدوم از اینا یک مطالبه به قسم میتونن بکنن، یعنی زید میاد به بایع میگه تو به من فروختی، حالا بیانه نداره یا بیانش معارض به بیانه طرف مقابله، میگه تو فروختی به من، بایع میگه نفروختم، منکره. حالا که بیانه سلیمه نداره، بایع باید حق داره این زید از بایع مطالبه یمین بکنه. اگر بایع دو قسم خورد، هم در انکار دعوای زید هم در انکار دعوای امر، ادعای هر دو اینها ساقطه به یمین. قسم میخوره که به هیچ کدوم از شما نفروختن، پولی هم نگرفتن به تبع، ادعا کردن. زید و عمر گفتن فروختیم پولم دادیم، میگه آقا من نفروختم پولی هم نگرفتم. ولذا بایع بر نفی ادعای شرا، حالا ما هم که گفتیم که اصلا ادعای قبض ثمر هم یه ادعای دیگه ایه، اگرم بگه قبول دارم پول گرفتم اما نفروختم، پولو بابت یه چیز دیگه گرفتم، اونو باید پولو پسشون بده. ولی کلام اینه که بیع و انکار کرد، نتیجه انکار بیع اینه که برای رد دعوای مدعی در فرض عدم بیانه یا تعارض بیانتین باید قسم بخوره. اگر قسم خورد بر رد ادعای هر دو، ادعای هر دو ساقط میشه. اگر قسم به رد یک ادعا خورد، نسبت به دیگری نکول کرد، نسبت به ادعای هر کدوم قسم بخوره دعوای او رد میشه، نسبت به اون کسی که نکول کرده ادعای او اثبات میشه. علل قاعده دیگه، یعنی نسبت به گفت نه امر خریده نه زید، امر میگه آقا قسم بخور، میگه قسم خوردم، قسم میخوره به این که امر نخریده. بسیار خوب. زید آمده میگه قسم بخور، میگه قسم نمیخوره، بی زحمت کالا رو باید تحویل زید بده. طبق همون قاعده این که با نکول حق مدعی ثابت میشه، حالا ولو بعد رد دلیم دیگه، حالا با همون. اگر مدعی میگه قسم نمیخورم، اما تویی که ادعای بی داری تو قسم بخور که خریدی، چون گذشت از حقوق منکر اینه که رد یمین به مدعی بکنه. بله منکر میتونه قسم بخوره و دعوای مدعی رو رد بکنه. ولی اگر منکر قسم نخورد، گفت مدعی قسم بخوره. تا مدعی قسم نخوره دعوای مدعی اثبات نمیشه. یعنی اگر مدعی قسم نخورد ادعای او ساقطه، ولی اگر قسم خورد ادعای او ثابت میشه. حالا اگر رد یمین به هر دو کرد و هر دو قسم خوردن، یا نکول از یمین نسبت به هر دو کرد، مرحوم آقای خوی قدس سر را فرموده یونصف المال، مال تنصیف میشه. کلام ایشون رو مراجعه بکنید تا انشاءالله عرض کنم. والحمد لله رب العالمین.